أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، در بحث فقهمون صحبت در مختار خودمون بود، در مسئله 77 که ما در این مسئله دیدگاه مرحوم سید یزدی و مرحوم آقای صافی و سایر فقها رو خدمتتون عرض کردیم. بحث و تحلیلاش هم به حمدالله انجام شد. طبق سنت همیشگیمون در پایان هر مسئله ای نظر مختار خودمون رو به طور مستدل تقدیم میکنیم، که در این مسئله هم جلسه قبل وارد مبنا و مختار خودمون شدیم. البته متن مختار رو از قبل گفتیم، رفقا متن تقریر درس رو نوشتن و تحلیل و توضیحش باقی مونده بود که جلسه قبل گفتیم ولی ناتمام موند، در این جلسه تقدیم بکنیم که انشاءالله بحث کامل بشه. اگر خاطرتون باشه بحث ما به اینجا رسید که عرض کردیم اصل فرض ما مربوط به جایی است که ربح در اثناء سال به دست مکلف رسیده و فرض بر اینه که هنوز به پایان سال خمسی نرسیده و خمس مستقر در ذمه شخص نشده، یعنی به صورت قطعی و نهایی معلوم نشده. منظورمون اینه. خب با توجه به اینکه صورت فرض مسئله ما اینه که در اثناء سال داریم سخن میگیم، اون ربح و فایده و منفعتی که به دست مکلف میرسه قابل تصرف و قابل در واقع در اختیار مکلفه، قابل تصرفه و در اختیار مکلفه، و مکلف این رو هم میتونه برای امور معیشتیش استفاده بکنه و هم در امور تجاریش به کار ببنده. و اما نسبت به جواز تصرف در امور معیشتیش، اون روایت رو اقامه کردیم که حضرت فرمودند علیه الخمس بعد معونتهی و معونت عیالهی. این روایت و این قسمت از فرموش حضرت که بارها و بارها ازش سخن گفتیم و استفاده کردیم و در زوایای مختلف این تیکه رو به کار بستیم، اینجا هم به روشنی دلالت دارد که خمس بعد از اینکه شخص معونه های خودش رو از اون فایده به کار بست مترتب می شود، یعنی اون فایده و منفعتی که به دست شما رسیده درسته که امر بهش تعلق گرفته، لکن تحقق و فعلیت اون امر بعد از اون مرتبه است که شما معونه خودت و عیالت رو از این فایده خارج بکنی. پس بر اساس این بیان و حجت خدا به کار بستن فایده و منفعت در مسیر معونه ها امر واضح و مسلم و مفروغ عنه است. خب این تیکه رو دیروز توضیح دادیم، بیانش دیگه روشنه، بریم سراغ ادامه بحث. در ادامه که در واقع قسمت دوم عرض ما میشه، نسبت به تصرفات تجاری است، یعنی اون فایده و منفعت این مکلف به دستش رسیده، همونطوری که میتونه این فایده رو در معونه خودش و زن بچش مصرف بکنه، میتونه در مسیر امور تجاری هم به کار ببنده. حالا معونه خودش و زن بچش هم دیگه قصهش مفصله و دایره گسترده‌ای داره، قبلا گفتیم، دیروزم یه اشاره‌ای کردیم، حالا شاید بد نباشه که امروزم یه مرور دیگه ای بکنیم، شاید بعضی از رفقا دیروز خدمتشون نبودیم و نشنیده باشن. ببینید، معونه شخص و معونه عیال شخص معناش اینه که این آقا ببینه در زندگیش چه چیزهای مورد نیازشه و البته مطابق با شأنش باشه و البته به مصرفش برسه و همینطور در مسیر حلال به کار ببنده و همینطور از ریخت و پاش و اسرافش اجتناب بکنه. اون وقت حوزه و دایره این معونه دیگه به حسب حال افراد متفاوت در میاد، شامل سفرهای زیارتی طرف میشه، سفرهای تفریحی طرف میشه، مهمانداریش طرف، بالاخره کادوی جایی میخواد ببره، یه زندگی آبرومند متداول عرفی، یک زندگی آبرومند متعارف در نزد اهل متشرع. این چه شقوقی داره، چه فروعاتی داره، حوزه استحفاظی به اصطلاح این معونه دقیقا همین دایره است. خب ابتدا این منافع و فواید رو در این حوزه‌ای که حدود صغورش رو مشخص کردیم، اونم با این ارکان، به مصرف میرسانه. این اولین محل مصرف این منافع و فوایدی که به دستش رسیده. قسم دوم اونجاییست که میخواد از این فواید و منافع اکتساب و تجارتی داشته باشه، وارد معاملات بکنه. سخن در این است که آیا بر این شخص جایز است که از اون منافع و فوایدش تو امور تجاریش استفاده بکنه یا خیر؟ عرض ما اینه، بله، به دو دلیل ثابت میکنیم که همونطوری که تصرف در معونه های این شخص برش جایز بود، تصرف در امور تجاری هم برای این شخص جایزه. خب دلیل اول ما روایات باب است که ما به عنوان نمونه به دو روایت اینجا اشاره کردیم. حالا خوشبختانه این دو روایتی که اینجا داریم میخونیم روایاتی است که قبلا هم البته ازش صحبت کردیم. آیه حسینی اسد مصطفی، اگه زحمتی نیست این روایت رو خدمت شما باشیم، روایت رو بی‌زحمت بخونید تا من خدمت دوستان توضیح بدم.
آجا سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلامتی آجا. خوبی ان شاء الله.
دارتون باشه ان شاء الله.
و همچنین آجا ببخشید، من عذر میخوام، من همین الان رسیدم منزل، جزوه رو جا گذاشتم منزل مادر خانم متاسفانه.
خب خیلی ان شاء الله.
ببخشید، عذر میخوام، من اصلا حواسم پرت شد، میگم مشکل زیاد درگیری ذهنی دارم.
ببخشید، من منزل مادر خانم جا مونده، اون میدونی آره. چه جایگاه مهمیه.
ببخشید شرمنده تون هستم.
چون اونجا جا مونده اشکال نداره، مسئله نیست، اگه جایی دیگه جا میمونه.
حالا جا میتونم برگردم، ولی یه 20 دقیقه نیم ساعت فاصله داره دیگه، فکر
نه
میتونم
حالا بتونم. اشکال نداره،
آره ببخشید،
بنده خودم میخونم و توضیح میدم.
شرمنده تون هستم.
حالا این چند جمله هم به عنوان مزاح و شوخی خدمتتون عرض کردیم.
سلامت باشید آجا، ببخشید.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم، متشکرم.
ببخشید، عذر میخوام. ببخشید،
خداحافظ. سلامت باشید. بفرمایید. خب روایات رو بنده خودم میخونم و انشاءالله خودم خدمتتون توضیح میدم. من خواستم مثل سبک همیشگیمون رفقا در محیط کلاس مشارکت داشته باشن که نشاط بیشتر کلاس رو در پی داشته باشه، ولی خب حالا بعضی از رفقا که امروز عذرهایی دارن ظاهرا نتونستن وارد محیط کلاس بشن، قاصد بزرگوارمونم که یه عذر اینچنینی داشت، اشکال نداره. پس ما برای اینکه ثابت بکنیم تصرف تجاری در این منافع هم جایزه، دو تا دلیل داریم. دلیل اولمون روایات. در باب روایات، اولین روایتی که بهش استشهاد شده، ما رواه الریان بن سلت قال کتبت الی ابی محمد علیه السلام. این روایتی که قبلا خوندیم و چندین بارم ازش صحبت کردیم، روایت تکراری است، ولی خب بالاخره ما باز در این مناسبت دوباره استفاده بکنیم. یادتون هست که در این روایت ریان بن سل از حضرت سوال میکنن که من الذی یجب علی یا مولای، از امام عسکری سوال میکنن که یا ابن رسول الله چه چیزی بر من واجب است در این اموری که خدمتتون عرض میکنم. یکی فی غلت، در این غلاتی که از زمین کشاورزیش به دست آورده، مثلا گندمی بوده، جوی بوده، فی قطعت لی، در یک قطع زمینی که مربوط به خودش بوده، و همینطور در اون سمنی که از فروش ماهیهاش به دستش رسیده. یعنی گویا این آقا کنار زمین کشاورزی بالاخره تور ماهیگیری هم داشته و گاه اوقات وقتی بیکار می شده یه ماهیگیری هم می کرده، و همینطور خرماهایی که به دستش رسیده، البته اون سمن سر این بردی هم در میاد، سمن و سمکتن و سمن بردیین، فی سمن سمک و فی سمن بردی، با پولی که از فروش خرماها به دست اومده چیکار بکنم، با پولی که از فروش ماهیها به دست اومده چیکار بکنم، و همینطور نسبت به اون غلاتی که به دستم رسیده، و همینطور نسبت به نیهایی که در این عرض به خدمت شما الفزاری که در زمین کشاورزی داشتم، اجمت هذه القطیعه، به اون قسمت گفته میشه که حالا این چیز شبیه علف های هرز در مزرعه رویش پیدا میکنه، میگه همه اینا رو من جمع کردم، بعد رفتم یه سریش رو فروختم، پولش به دستم رسیده، یه سری دیگه مثل خود غلات اون عین مال تو دستم هست. وقت از حضرت سوال میکنه که تکلیف من با اینا چیه، بخشش عین ماله، بخشش فروختم تجارت کردم پولش به دستم رسیده، با اینا من چیکار بکنم؟ حضرت صراحتا دستور میدن که یجب علیک فیه الخمس انشاءالله. خب باید در اینهایی که به دست شما رسیده خمسش رو پرداخت بکنید. نکته چی در این روایت؟ عنایت بفرمایید. نکته اینه که این آقا ماهیهایی که به دستش رسیده، خرمایی که به دستش رسیده، نیهایی که داشته رو رفته توش تجارت کرده، توش خرید و فروش داشته، از او خرید و فروش ها پولی به دستش رسیده، داره از حضرت سوال میکنه که با این پول من چیکار بکنم. حضرت وقتی بهش میفرماید که برو از این پول ها خمس رو پرداخت کن، یعنی چی؟ یعنی این معاملات و تصرفات و معاملاتی و تجاری رو که داشتی ما امضا کردیم، یعنی اون معاملات و تجارات شما جایز بوده، اشکالی نداره. پس بیان حضرت امضای بر تصرفات تجاری میشه. این یه نمونه روایت که قبلا خونده بودیم، دوباره هم در این مقام استفاده کردیم. نمونه دوم روایت ابوبصیر از امام صادق سلام الله علیه که میگه، حالا نامه نوشته خدمت حضرت، بعد این روایت چون طولانی هست و بخشش هم مرتبط به بحث ما نیست حذف کردیم، از اون قسمتیش که شاهد بحثمون بوده را خدمتتون آوردیم. آدرس روایت هم که خدمتتون گفتیم، ان شاءالله دوستان حوصله کردن حتما مراجعه بفرمایید، اینها رو ببینید. یعنی واقعا به صرف نقل ما اکتفا نکنید، چقدر خوبه و واقعا سزاواره که رفقا طبق این آدرس هایی که میدیم اقلا بعضی از روایات رو حتما مراجعه بفرمایید. میگه از حضرت سوال کردم ان الرجل یکون فی داره البستان، سوال کردم در رابطه با مردی که در خونه اش یه باغچه ای هم داره. حالا خونه های امروز خونه های آپارتمانی و حال هواش هم آقای مستظر هستن که چی جوریه، خونه که این آقا توش زندگی میکرده، خونه الحمدلله ویلایی بزرگ بوده که در کنار قسمت مسکونی یه باغچه مانندی هم توی این خونه داشته. بعد میفرماد در این باغچه فیه الفاکهه، در این باغچه مقدار ما میوه هم به دست آوردیم، مثلا درختانی کاشته بودن که از کاشت این درختان میوه به دست رسیده. خب این میوه هایی که از این درخت ها براش حاصل شده میفرماد یه بخشش رو یعکل و حل ایال، یه بخشش رو ایال خورده. این ایال کنایه یعنی منحصره به خانومش نیست، کنایه از افراد نانخور، حالا هر کسی که نانخورش هست، حالا زنشه، فرزندشه، مهمانشه، بالاخره حتی همسایه کسی که میاد، بالاخره بخشش رو توی خورد و خوراک مصرفی خودشون به کار بردن و بخش دیگه رو انما یبی و من و اشی به مئت درهم و خمسی ندرهم، بخش دیگه از این میوه هایی که براشون حاصل شده رو به بازار بردن و اونجا به فروش رسوندن، حالا مثلا به 100 دینار، به 100 درهم یا 50 درهم به فروش رسوندن. حالا سوال این آقا، سوال ابو بصیر از حضرت اینه که هل علیه الخمس، آیا در این وضعیت فعلی این آقا خمس واجب است، این آقا باید خمس پرداخت بکنه؟ فکتب علیه السلام، حضرت در پاسخ نامه ابو بصیر نوشتن که اما ما اوکل فلا، اون مقدارش که خورده شده نه، اونا دیگه خمس نداره، چون اون مقدارش که خورده شد یعنی تبدیل به معونه شد و چیزی هم که تبدیل به معونه بشه دیگه خمس نداره. و اما اون مقدارش که رفت بازار و به فروش رسید، فنعم هو کسائر الزیاح، اون مقدارش که به فروش رفته و توش تجارت اتفاق افتاده و منفعتی هم ازش به دست اومده، این مثل سایر منافع، و همونطور که از سایر منافع باید خمس بدید، از اینم باید خمس بدید. خب شاید مثال در این روایت هم اینه که حضرت در اینجا وقتی بهش میگه اون مقداری رو که فروختی بله باید خمس شو بدی، یعنی چی؟ یعنی اون تصرفی که در این منافع به صورت تجاری اتفاق افتاده و تو این منافع شما رفتی معامله کردی و تجارت کردی، اینم جایزه. این خیلی واضح و روشن است، یعنی چون تصریح داره این روایت دوم از روایت اولی واضح‌تر و بهتره که تصریح میکنه من رفتم این منافع به دست اومده رو فروختم، تجارت کردم، حالا پولش تو دستمه، با این پولا من چیکار بکنم، تکلیفم نسبت به این پولها چیه؟ که حضرت میفرماد این پولا رو باید خمس بدی، که این بیان حضرت در واقع امضای است برای کار اون شخص. مقصود اینه که اون کار شما که رفتی در اون منافع تصرف تجاری کردی جایزه و اشکالی نداره. خب این دلیل اول ما نسبت به این مدعا که بحث روایات بود و این دو روایت رو خدمتتون عرض کردیم. و اما دلیل دوم، سیره عملی متشرعه. دقت بفرمایید یعنی چی؟ ما همین الان بین متشرعین داریم میبینیم که وقتی که منافع و فوایدی به دستشون میرسه، خب طبعا و قهرا ابتدا این منافع رو اول تو معونه های زندگی خودشون به مصرف میرسونن، بالاخره اول برای خورد و خوراک و خرجی خودشون استفاده میکنن، بعد از اون یه بخشش رو میبرن توی تجارت و معاملات تجاری به کار میبندن. این چیزیست که الان در عرف متشرعه ما موجوده و مرسومه. این رو که ما به قهقرا تعقیب میکنیم، میبینیم که میرسه تا آخر عصر غیبت و از اون ور متصل به عصر حضور میشه و در عصر حضور این کار کاری بوده که در مرعی و منظر امام معصوم به مرات و کرات امر رایج بوده که همیشه تکرار میشده. یعنی مثل همین روایتی که خدمتتون گفتیم، طرف ماهی داشته، درخت داشته، مزرعه داشته، چیزایی داشته، اینا رو خیلی راحت می‌رفته خرید و فروش می‌کرده. بعد پایان سال خمسیش می‌اومده سوال می‌کرده خب تکلیف من چیه؟ بعد از اینکه دومین دلیل ما غیر از این روایات سیره هست که این سیره از زمان فعلی ما هست تا به قهقرا به زمان عصر حضور اهل بیت میرسه که در اون زمان هم همین کار بوده در مرعا و منظر امام معصوم انجام می شده و ائمه هم علیه السلام نه تنها رد و منعی نداشتن بلکه صحه گذاشتن، امضا کردن. خود این هم به عنوان دلیل مستقل در اینجا قابل استناده. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. دلیل دوم، سیره عملیه متشرعه که برای تأمین مؤونه‌های زندگیشان نوعاً با ربح‌های حاصله معامله ای می کردن تا بتوانند ادامه مؤونه‌های زندگی را تأمین بکنند. آن نکته جالبی است که خدمتتون داریم عرض می‌کنیم. گاه اوقات اصلا اینا به این تصرفات تجاری نیاز داشتن تا بتونن گام‌های بعدی زندگیشان رو بردارن. یعنی منفعتی که به دستشون می اومده درسته این بخشش رو میخوردن، ولی بخش دیگه رو مجبور بودن تصرف تجاری بکنن تا بتونن در ماهای بعد و روزهای بعد زندگیشون رو بچرخونن و تأمین بکنن. فلذا مالک هیچ محجوریتی نسبت به اموال خودش نداشته، بنابراین مجاز به تصرف در ربها بوده، ولی که حالا مثلا بیا تجارت انجام بده. خب اینم دومین دلیل این حقیر برای اثبات مدعا که در این منافع همونطور که تصرف معیشتی جایز بوده، تصرف تجاری هم جایزه. و اما همونطور که اول بحث خدمتون عرض کردیم، تمام این حرفا مربوط به اونجایی است که این فواید و منافع در اثناء سال حاصل شده و هنوز خمس به صورت قطعی و نهایی به ذمه شخص مستقر نشده. این بحث، اینایی که گفتیم و استدلال کردیم مربوط به این حوزه بود، مربوط به این فرض بود. و ما فرض دوم چیه؟ و ما نسبت به ربحهایی که پس از انقضای سال متعلق خمس بوده و بدهی خمس مستقر شده، این دیگه حسابش فرق میکنه. قبلا هم خدمتون گفتیم، یعنی فرض بر اینه که مثلا شما فرض بفرمایید دیشب سال خمسی بنده بود، من حساب کتابا رو انجام دادم، مشخص شد که چقدر بدهکار شدم. خب قاعدتا باید برم بدهیم رو پرداخت بکنم، ولی متاسفانه پرداخت نکردم. حالا به هر جهت پرداخت نکردم. بعد امروز میخوام برم با این پولها تجارتی بکنم، مثلا 1000 دینار دارم، با این 1000 دینار میخوام برم تجارت بکنم، در حالی که از این 1000 دینار 200 دینارش خمسه و برای ارباب خمس است، حق اونهاست، ملک اونهاست، برای اونهاست. خب در این صورت اگر خمس مستقر شده و مشخص شده که چقدر حق ارباب و خمس و همه چی تمام شده، اگر من با پول برم تجارت بکنم که بخشی از اون خمس باشه، اینجا بالقطع ولی یقین اون ربحی که از این تجارت حاصل میشه، اون مقدارش که در مقابل این مقدار خمسه، اینم مثل اون حق اصل خمس عطف به ارباب خمس میشه و به جیب اونها برمیگرده. عبارت جزوه رو ملاحظه بفرمایید. و اما نسبت به ربحهایی که پس از انقضای سال متعلق خمس بودن و بدهی خمس مستقر شده است، لکن مالک بدون اذن اصحاب خمس آنها را وارد عرصه تجارت کرده است، قبلا هم گفتیم و ثابت شد که قطعا ربح در مقابل میزان خمس متعلق به اصحاب خمس می باشد، البته با لحاظ شرطی که قبلا بیان شد. اینا چون قبلا صحبتش کردیم دیگه، حالا اینجا خیلی جا نداشت که دوباره تکرار مکررات بکنیم. حالا خلاصش این بود اگر یادتون باشه، گفتیم مثلا به عنوان مثال 1000 دینار الان خمس، یعنی 1000 دینار موجودی قطعی نهایی بنده که دیشب سال خمسین بوده، حساب کتاب شد، این 1000 دینار دیگه اضافه اومده و از این 1000 دینار 200 دینارش خمسه. من امروز با دینار پرداخت میکردم، خب نکردم. چی کار کردم؟ رفتم با کل 1000 دینار معامله کردم، 1000 دینار دیگه به دست رسید. این الان موجودی من 2000 دیناره. خب از اون 1000 دینار دوم 200 دینارش در مقابل این 200 دینار است که خمسه و حق اصحاب خمسه. این همطور که این 200 دینار رو به عنوان خمس باید به اونا تحویل بدم، 200 دینارم از اون سود جدید که در مقابل اینها قرار میگیره حق اوناست، اونم باید به عنوان سود حقشون و سود ملکشون تحویل بدم. بهشون میگم آقا جان این 200 دینار که خمستونه، حقتونه، این 200 دینار دومی هم چون من باش تجارت کردم و این مقدار سود به دست اومده، اینم در مقابل پول شماست، اینم متعلق به شماست. مثل شریک دیگه، دقت بفرمایید، دو نفر که شریکن، مثلا یک کسی 20 درصد داره که 80 درصد هر چی سود به دست میاد، اون سودی که در مقابل این 20 درصده برای اون شریکه، اونم که در مقابل 80 درصده برای اون شریکه. اینجا دقیقا همینطوره. اینجا وقتی که این 200 دینار که در این 1000 دینار هست حق اصحاب خمسه و بهشون نداده، اگر تو تجارت وارد بشه و سود حاصل بشه، هر مقدار سود که نسبت مقابل این مقدار باشه به ذمیمه اصل مقدار خمس به جیب اصحاب خمس سرازیر میشه. خب این پایان مختار نظر بنده بود که الحمدلله رب العالمین تموم شد. به ابتدای مسئله 78 رسیدیم که البته وقت کلاس فقهمون هم تموم شد. حالا ما امروز این مشکل سیستمی رو داریم، بعضی از رفاهای هم هنوز هم که هنوز متاسفانه مشکل دارن، نتونستن وارد محیط کلاس بشن. انشالله دوستان از مدرسه فقاهت صوت رو دریافت بکنن، گوش بدن که جبران نقایصی که تشریف نداشتن بشه انشالله. خب یه صلوات بفرستید وارد کلاس اصولمون بشین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.